145. ببینید تعبیر درک در مقابل درج قرار میگیره. تعبیر میکنن به این معنا، من میخوام کلمه درک رو اول معنا کنم. ببینید پله این موقع از شما حیثیت صعود رو در نظر میگیره، این پله در نظر میگیره که داره بالا میره، یعنی این در واقع مراتب این پله که هست، هر قول معروف یک نردبان در نظر بگیرید، دارید اینا کمک میکنه شما بالا برید. این هر کدوم از این مرتبه ها رو در واقع بهش میگن، هر کدوم از این در واقع اون مثلا چی بهش میگن این جاهایی که انسان داره، این شما درجه به اعتباری که شما دارید بالا میره، میگن این درجات این مثلا نردبانه یا این مثلا راه پله است مثلا که دارید بالا میری، صعود میکنید. حالا اگه از اون طرفی نزول کنید به همینا میگن چی؟ میگن درکه. این اعتبار به دو حیث، یه پله یه راپله رو به دو حیث درجه، یه پله ها رو یا درجه درکه میگن. اگه صعود کنی میگن درجات، اگه نزول کنی میگن درکات. در بهشت چون انسان صعود میکنه و بالا میره میگن درجات بهشت. در جهنم میگن درکات جهنم. چرا؟ چون پایین میاد. یعنی مثلا درک اول خوبه، خوبشه که مثلا کمترین عذابه، ولی درک دهم که میرسه دیگه اوج بیچارگی، مثلا فرض کن درجه که آخری درجه باشه، درکه باشه مثلا. به خلاف جنت درجه اول دیگه کمترین حظ و بهره رو داره تا برسه درجات عالی. خب تعبیر قرآن از منافقین این، اینا که وضعیتشون تا اینجا اینجوری بود، فرمان ان المنافقون به خدا میبرید، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. این مثل جهنم که درکه هست، یعنی همون در مقابل درجه مرحله به مرحله هست، مرتبه مرتبه هست، تا میاد به اون کفش میرسه که دیگه اوج عذاب و اوج در واقع مصیبت هست. این پایین ترین درکات رو، یعنی شدید ترین عذاب رو کی داره؟ منافق داره. یعنی کافر به این مرحله نمیرسه. تعبیری داره از زمان فرمود که منافقین از کفار بدترند. اینا مضامین قرآنیه دیگه. ان المنافقین با تاکید فی الدرک الاسفل من النار، اون کف قوی، یعنی دیگه بدترین عذاب ها و سخت ترین عذاب ها ماره همین آقایون منافقین، یعنی اینجور رفتار میکنن. این تهدید وحشتناکی است، خیلی جدیه. یعنی منافقین از کفار بدترند؟ بله منافقین از کفار بدترند، منافقین از کفار بدترند، همین هایی که صورت ایمانی دارند و حقیقت ضد ایمانی دارند، همین هایی که رفتارشون ملازفه بودی. و این خیلی تهدید شدیدی است، خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. فرضا تو آیه همون سوره مبارک حج عرض کردم و من الناس من یعبد الله علی حرفین که عرض کردیم این حالت نفاقه، آخر فرمود که خسرت دنیا و الاخره ذالکه اول خسران مبین، اینا بدبخترین آدم ها. یعنی این خسران و خسارت اینها دیگه از هر خسارتی بدتره. دقت فرمودید؟ یعنی از کسانی که چون که منافق کفار، اون تو آیه شریفه دارم عرض میکنم، اونجا کفار لاقل دنیاشون حائزند، یه دنیا تمتع دنبال کار خودشون هستن و ازش مشخصه، اما اونا نه دنیا دارن نه آخرت دارن، هر دور از دست دادن. خب پس ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. حالا چرا اینجوریه؟ خب شما میگید بالاخره منافق یه بهره از ایمان داشته که بالاخره جز مؤمنین بوده، تو این مسیر بوده، چه میدونم حالا نمازی داشته، چه میدونم روزه‌ای داشته، چه فلان، چرا اینجوریه؟ خب دقت کنید وقتی میگه منافق، این مصادیق خیلی مهمه ها. ما با کسی دعوا نداریم، ما با کسی نمیخوایم سر جنگ نداریم. اهل اسلام همه محترمند، کسانی که شهادت این گفتن همه در واقع احکام مشترکن، در احکام کلی اسلام، و ما خدای نکرده نمیخوایم ضد وحدت صحبت بکنیم به هر کدوم، ولی خب بحث اعتقادی جای خودش داره، عدول از حقایق و مسائل اعتقادی نمی کنیم. ما معتقدیم کسانی که طریق هدایت رو در صدر اسلام عوض کردن اینا منافقن. تو سوره توبه شما ملاحظه بفرمایید که حالا بعید برسیم، خب اینا اصحاب پیغمبرند دیگه، داره اسمش میبره مصادیق سوره توبه اصحاب پیغمبرند، و اون شأن نزول هایی که آمده، خب اون از بعضیشون از کبار اصحاب پیغمبرند، اونایی که مسیر هدایت رو تغییر دادن بعضی پیغمبر، خب اینا از ابرز مصادیق منافقند. خب اینا ظاهرشون چی بود؟ ظاهرشون بوده که اینا صحابی کبار پیغمبرن، اینا کسانی هستن که پای بغل پیغمبر مجاهده کردن و این همه افتخارات آفریدن، ولی بعد هم اون اینا چیزای کسانی هستن که مورد خطاب نفاق قرار گرفتن در قرآن. ما اینا رو داریم صحبت میکنیم، اینا در است درک اسفل هستند. به چه اعتبار؟ به سه اعتباری که عرض میکنم. سه تا ضرر داره منافق که کافر نداره، ضرری که کمرشکنه برای طریق هدایت. اولا اینا به اعتبار اینکه قیافه مؤمن دارند رفتارهای انزجارآمیز انجام میدن و رفتارهای انزجارآمیز و نفرت افزای اونها به پای دین نوشته میشه، یعنی ضربه به دین میزنند، ضرباتی که یعنی چون قیافه و ماسک دینی دارند، نقاب دین دارند، اینا کاراشون به پای دین نوشته میشه. دقت بکنید. خب این مصادیقش خیلی زیاده، استجیر بالله ممکنه ما هم شامل حال ما هم بشه. رفتارهای متکبرانه دارن اینا. مؤمن متکبر نیست، مؤمن در کمال خضوعه. مثلا فرض کنید خیلی ساده، طرف یه قیافه‌ای داره، شما شاید دیده باشی خیلی هم مثلا شاید قیافه‌اش سرفته‌ای باشه از نظر مؤمن متعی فلان، مخالف متاسفانه گاهی اوقات در اولیات میبینی رعایت نمیکنه، سلام که نمیکنه هیچی، بهش سلام هم میکنن پاسخ نمیده. خب چقدر نفرت ایجاد میکنه، چون این قیافه‌ای که خود درست کردی مردم میگن مثلا آدم متدین نیست به اصطلاح. خب این اینقدر تکبر و غرور داری، اینقدر سلام خودتو چی میبینی فرض میکنی؟ یا مردم رو تحقیر میکنه، برای مردم ارزشی قائل نیست، خودشو بزرگ دیده، به تعبیر اون آقا گفت من جن خوب هستم، من خودشو جن خوب میبینه، مردم همه مثلا فرض کنید که میبینم چه عرض کنم میگه که اینا اصلا ارزشی ندارن فلان نیستن، آدم حساب نمیکنه دیگران رو. خب چقدر ضربه میزنه، مردم احساس میکنن که بله اگه این دین، اگه این دیانت تو اصلا نخواستی میدینت، این آدما چقدر بدین ضربه میزنن تو برید شما پیغمبر اکرم نمادین پیغمبر اهل بیت هستن که در کمال خضوع خاکسار به تمام معناست، خاکسار به تمام معناست. پیغمبر اکرم رفتار سنت پیغمبر رو ببینید، اصلا انسان مبهوت میمونه از تواضع و خضوع و خاکساری اینها. در تمامید و خلاصه این هستش که این کبر غرور و تحقیر مردم، همه رو بد میبینه، خودشو خوب میبینه، این پای کی نوشته میشه؟ شما این قیافه که مثلا خود درست کردی، که من مثلا قیافه دینی که درست کردی با این جلواتی که درست کردی خودت، به کی ضربه میزنی؟ مثلا فرض کن بنده بچه طلبه‌ای که حالا لباس پیغمبرم پوشیدم، رفتارهای من به پای کی نوشته میشه؟ پای شخص من یا پای دین؟ ما این ور قضیه رو نمیگی. اگر گاهی اوقات اهانت میشه، خب به خاطر اینکه ما داریم کار انجام میدیم، ما ضربه بدیم میزنیم، ما داریم از دین خرج میکنیم. رفتار زشت و بزننده من، این خدای نکرده گاهی اوقات آسیب هایی که ما داریم، رفتارهای زشتی که از ما بروز میکنه، این پای دین نوشته میشه، این نفاق دیگه، این نفاق ضربه میزنه. اون کافر، اون آدم بدین که ضربه نمیزنه، نمیزنه که، اون معلومه این وضعش مشخصه، او دینی نداره، ایمانی نداره، تو راه خودشه، کاری به مسیر هدایت نداره، تو داری سد ایجاد میکنی. شماها بودید که اجتماع کردید و حق علی رو غصب کردید، چطور؟ گفتید آقا گفتن اینا یاره ها رو پیغمبرن، اینا بودن که با پیغمبر بودن، اینا که مجاهده کردن. خب مردم و رفتارهای اینا به پناه به خدا میبریم. عدم شما مراجعه فرمایید، الان طرف بلند میشه با یه قیافه، خب حق مردم پایمال میکنه، خدای نکرده اختلاس میکنه، از حق بیت المال در واقع تعدی میکنه و عرضم به حضورتون که انواع و اقسام رانت و رشوه و ویژه‌خواری و خب چه بر سر این انقلاب و نظام میارید، چقدر اعتبار از بین میبرید، فاجعه واقعا. اینا بعضیشون واقعا در اگر میشد یک حکم واقعی به اینا، واقعا اینا رو باید اعدام کرد. حالا من عرضم نمیخوام حکم صادر کنم، یعنی از جهت اینکه چقدر مصیبت به بار میارن. یک رفتار یک آدمی که به ظاهر منتسب به این انقلاب و دین و در واقع نظام و مسیر دیانت هست، یک عمل خدای نکرده خلاف انجام میده، کل جامعه رو بدبین میکنه، چقدر هزینه اجتماعی درست میکنه، اصلا دیگه نمیشه جمعش کرد این رو. خب این شما فکر کنید این آدم قیافه مسلمانی هم داره، خودش هم وصف میکنه، ادعاش هم زیاده، خب این چقدر ضربه میزنه، اصلا قابل جبران نیست. اینه که فرمود فی الدرک الاسفل من النار، دقت فرمودید؟ نکته دوم این هستش که اینا بعضی از این کسانی که در مثلا ساعت دین قرار دارند و حرکت میکنند شبه افکنی میکنند. طرف لباس پیغمبر رو پوشیده، عناوین سنگینی هم داره، یه حرفای میزنه. خوشون مثلا یه جا رو نگاه کنید چه کسانی اومدن وسط، چه اعلامیه‌ای دادن از همین حوزه میقوب یا غیر زاله که منتسب بودند، چه جفایی کردن، حکم مسلم خدا رو زیر سوال بردن. خود بنده خدایی که دین ایمانی نداره یا دین ضعیفی داره، بنده خدا تو عالم وقتی نگاه میکنیم ای این آدم با این ید و بیضا با این ریش و عمامه داره حرفا میزنه، خب سوس میشه دیگه، مردم دینش از کی بگیرن؟ یا اون آقایی که سکوت کرده، یا آقا در بطن جامعه داره حمله کردن، دارن کشت و کشتار میکنن نسبت به این مسلمات احکام الهی، تو چه میکنی داری؟ ببینید نفاق اینجوری چه ضربه‌ای داره میزنه، نفاق یا سکوت میکنی یا شبهه میندازه یا بر علیه داره صحبت میکنه، در علیه مسلمات دین داره صحبت میکنه. دقت فرمودید؟ انواع و اقسام شبهات دینی رو ایجاد میکنن اینا کسایی. یه موقع عرض کردم یه وقت شما کسی میگه کسی که اصلا یهودی مسیحی داره شبهه ایجاد میکنه، آتئیست، لائیک، خب یه شبهه، یه حد شبهش فقط داره مشکل ایجاد میکنه. اما یه کسی که ظاهر و صلاحه، کسی که مرجعیت اجتماعی داره، این آقا داره از اسلام رحمانی صحبت میکنه، قرآن سراسر قرآن داره از بین میبره با این قیافه‌ای که مردم میگن خب آقا میخواد درس دین خونده فلانی، آقا خطیب سخنوری تیدیون داره، مگه میشه اینا منبری اونم منبری؟ دیگه جوابش نمیشه بدی. ما داریم یه بحث میکنیم وقتی میگن آقا بله فلان آقا اومده فلان حرف زده، ای حالا بی درستش بکن. ما چی بگم آخه؟ چی میشه جمعش کرد؟ میگیم اشتباه کرده، میگه خب اگه اشتباه کرده تو اشتباه بکنی، بله حرف حسابی میزنه. چقدر ضربه میزنه واقعا. نکن یک آدمی که صاحب تریبونه و این منتسب به حوزه دینه ضربه میزنه که دیگه واقعا بعضی وقتا گفتش که نسبت یه سنگ رو یه بی عقل میندازه تو چا، 100 تا عقل نمیتونن درش بیارن. نفاق اینجوری عمل کردش. شما در کل این مسیر انقلاب ما ببینید بعضیا در مقابل این انقلاب وایسادن چه شخصیتایی بودن، خب دیدید چقدر فاجعه ایجاد کرد، چقدر آسیب، چقدر آدم ها رو از انقلاب دور کرد، از نظام دور کرد، بدبین کرد. همین رفتار همینا، همین رفتار اینا، آنی که ظاهر السلام بودن به ظاهرم خیلی عناوین خیلی دینی خیلی سطح بالایی هم داشتن. در صدر اسلام از کم صدر اسلام همینطور بود دیگه، دیگه شاخصش اونجا بود. خب گفتن خب علی یکی، فلان آقا فلان آقا فلان آقا یکی دیگه، اینا با هم بودن، با هم جنگیدن، کنار هم دیگه بودن. اگه علی میگه اون یه جور دیگه داره میگه، خب دیگه علی است نمیدونست خواهد. چون یه کاری کردن که امیرالمومنین حرف چیزی کسی گوش نمیکرد، گفتن ای علی یه نفره یا حالا مثلا چند نفر هستن، اینا اکثریت اونا هستن. این کار به کجا رسید؟ کار به جایی جامعه دچار تردید شد دیگه. در جنگ‌های بعدی همینطور بود، این معاویه خال المؤمنینه، کاتب وحی، چه اونم آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، اینم علیه. طرف میگه در جنگ جمل وسط جنگ اصلا از یاران امیرالمومنین تردید شد، گفت این که نشد که، اینا قرآن، اینا قرآن قرآن هستن فلان. ببینید اصلا فتنه که گفتن همین شد دیگه، اینا منافقین هستن، منافقین این آس مصیبت ها. در زمان پیغمبر که اینجور نبود، مشرکین اون طرف، مسلمین این طرف، خیلی واضحه. دقت فرمودید؟ ولی منا نفاق که آمد فتنه آمد وسط، یعنی 4 سال خورده پیغمبر امیرالمومنین فقط داشت میجنگید. برای کی داشت میجنگید؟ برای منافقین داشت میجنگید. رو در روی امیرالمومنین کسانی بودن که خودشون رو مسلمان های خالص درجه یک میدونستن، انقلابی سوپر انقلابی بودن اینا در مقابل امیرالمومنین. این مشکل شد، نمیشه جمعش کرد دیگه. ضرر منافق اینجوری است، نابود میکنه دین رو، مرد جامعه رو متلاشی میکنه. این همه احزاب و افکار و این همه عقایدی که ایجاد شده در داخل دین که همشون به تعبیر اون روایت منحرفن مگر یک طایفه فرقه ناجیه، اینا رو همین آدمای ظاهر السلام درست کردن، همین آدم هایی که پرمدعا بودن از نظر دینی. در فرمودی و این هم یک وجه دیگه است که خب شما در طول تاریخ دیگه چقدر مصیبت ایجاد کرده. این وجه دوم عرضم بزرگتون که وجه سوم مسئله الگوسازی است. یعنی عرضم بزرگتون که اینا به اعتبار این که منتسب هستن، عرض کردم شخص خصوصا نخبه هایی که حالت نفاق دارند، اینا الگوی دید میشن. اینا میان بالا میگن که خب عرض کردم، حالا این مثالش در اون مثال صدر اسلام خیلی، اینا میشن در واقع امام جامعه، رهبر جامعه. یعنی مسئله مشتبه میشه بر مردم، اینا امر رو به دست میگیرن چون ظاهر سالان دیگه. خب ببینید کسانی که هدایت جامعه اسلامی رو بعد از پیغمبر به دست گرفتن، خب ما ببینید در جامعه شیعه متاسفانه ما بد تحلیل و تبیین کردیم مسئله رو. ما خودمون مثلا بچه بودیم تعجب میکردیم که چجوری مثلا میشه که این آدم با این شما دارید شخصیتی که معرفی میکنید چون مردم همه طرفدار میشن، اما اینجوری نبوده. خب عرض میکردیم که اون جنبه سومی که ضربه سختی به در واقع دین و طریق هدایت میزنه این است که عرض کردم اینا اصلا به حسب جایگاهی که دارن و اون در واقع ظاهر سازی میکنن و اون نمودی که تو جامعه دارن، که حالا عرض کردم بعضیشون آدمای شاخصی هستن منافقین که در صدر اسلام خیلی خوب نشون داد قضیه خودش رو، اینا اصلا الگوی جامعه میشن. اینا به عنوان کسانی که شاخص دینداری هستن معرفی شدن در جامعه، اینقدر خوب بلدن تظاهر کنن و فیلم بازی میکنن، ملاحظه فرمودید دیگه. و اینو ما طول تاریخ، طول تاریخ هدایت بشر و به خصوص در صد در اسلام بعد از اسلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خوب دیدیم، خیلی خوب خودش نشون داد. آدم هایی که مرحله امامت در جامعه رسیدن، در واقع رسیدن در واقع قله تدبیر و رهبری جامعه، خیلی عجیبه واقعا قابل اینا. و مردم کاملا چون الان هم الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 90% جامعه اسلامی از اون تاریخ تا الان تابع اینا هستن و قبول کردن از عالم و جاهل. چقدر این نفاق عجیبه و قبول هم نمی کنن. این مشکل نفاق اینه، پیچیده است، پیچیده است. این که قرآن اینقدر رو نفاق و استاندارد سازی و این که تبیین میکنه مسئله نفاق رو در آیات زیادی، همین آیه رو ملاحظه فرمایید، برید تو آیات زیادی از قرآن از منافقین اسم بره، به خاطر اینکه اینا راه خدا رو کج میکنن. شما اگه ولایت عدی رو از دین بگیرید، خب چی میمونه از دین؟ در فرمودید چی این کارو کرد؟ کی انحراف در جامعه اسلام ایجاد کرد؟ همین منافقین بودن دیگه. ببینید ما وقتی میگیم یه مطلبی، خب ما عقیدمون بیان میکنیم، ما کاری به ما خدا نکردیم نمیخوام بس اهانت جسارت شما نیست، ما به کسی رو سب و شتم نمیکنیم علی عز بالله، عقیده ما اینه. میگم آقا این منافق بودند، کسانی که در مقابل عرضم به حضورتون که ولی خدا این همه آیات باهرات وجود داره، این همه ادله داره، قدیر رو شما دارید، این همه روایت ثقلین رو دارید، این همه ادله‌ای که شیعه در طول تاریخ برای حقانیت امیرالمومنین علیه السلام اقامه کرده، خب شما همه رو گذاشتید کنار، خرابش کردید. این یعنی چی؟ چرا نخواستید ولایت رو این ولایت شیطانه دیگه. ببینید عقیده‌مون ما نمیتونیم مخفی کنیم که اگر مسئله وحدت هست به جای خود درسته، ولی ما استدلال خودمون ما قرار نیست که شیعه سنی بشه، سنی هم شیعه نمیشه، نخواهد شد، اشکال نداره، ولی ما با احترام با هم دیگه بحث میکنیم. ما معتقدیم اینا منافق بودن، کسانی که در مقابل حق و نص صریح الهی و اون که پیغمبر اکرم اونقدر تاکید کرد به حقیقت دین، که حالا عرض کنم ان شاء الله برسیم در اون آیات ولایت و بحث اکمال و اتمام دین و آیاتی که در مورد مسئله آمده، شما می‌بینید اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کمال دین، اصلا تمام رسالت پیغمبر به این وابسته است. خجوری وایسادن این اسمش غیر از نفاق چیه؟ و خودشون هم خیلی مسلمان، از همه مسلمان مسلمان‌تر دونستن. خب این نفاق بود دیگه. خب چه فاجعه‌ای به بار آوردن، چه فاجعه‌ای به بار آوردن. شما نگاه کنید بعد از اون زمان میلیارد شاید انسان اومده، حالا نمیدونم صدها میلیون انسان اومدن، این کسانی که تو طریق وسط بودن و میتونستن، یعنی لبه مرز بودن که در واقع اینها اهل رستگاری بشن و نشدن و رفتن تو ولایت شیطان قرار گرفتن. ول مرکزی که ولایت مکتب اهل بیت قبول نکنه خب چی میشه دیگه؟ دیگه راه که لیس بعد الحق الا الضلال، دو تا راه که صراط مستقیم که نداریم، صراط مستقیم یکیه. خب شما این همه انسان منحرف کردید، کسانی که شهادتین گفتن، متمسک بودن، نسک دینی داشتن، اینقدر در واقع تعمد و اینا، بندگان خدا شما کی این کارو کرد؟ همین کسانی که متظاهر به در واقع دین بودن ولی عملا این باور نداشتن، عملا در مقابل حق و حقیقت ایستادند، در مقابل شاخص هدایت که ولی الله باشه امیرالمومنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام وایسادن، اونها به بعدیاشون. ولی خب چون ظواهر خیلی قول وجیه الملی داشتند و مردم دچار این ضرر نفاق، و این در طول تاریخ همینطور ادامه پیدا کرده تا الی زمان حاضر. ما الان ملاحظه می‌فهمیم در جامعه خودمون هم همینطور، یه آدمی وجود داره هر چی با فریاد میزنه آقا جان من اینو، نه مردم میگن نه آقا جان من میشه، ایشون فلانن فلانن فلان اعتبار رو دارن، فلان جایگاه رو دارن، فلان درس خونده، فلان مقام حائزه. میگم آقا جان این خلاف صریح قرآن داره حرف، نمیشه مردم قبول بود و این فاجعه است. ببینید اینا ضررشون فلزاست، این چون ضرر اینها خیلی بیشتر از که شما ببینید همین منافقین که به اصطلاح همین منافقینی که اسم مصطلح انقلاب ما هست چقدر ضرر ده، هنوز که هنوز بزرگترین مصیبت ما علی منافقین و این خودشون متوجه نمی شما این رفتارا نیا کنید، جلوه شدن خانمهاش معجبه است، این خودشون رو اصلا مکتبی میدونن، اهل دین میدونن، اصلا میگن دین یعنی ما، تفسیر قرآن میکنن، رفتارای دینی دارن. بزرگترین مصیبت رو هنوز برای انقلاب و نظام همینا دارن. هیچ فرقی اینقدر ضرر نزده به انقلاب که اینا زدن، اینقدر گمراهی ایجاد نکردن. واقعا فاجعه است نفاق از این جهت. فلذا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، هیچ وقت کافرین و مشرکین به پای منافقین نمیرسن.